الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف بنابر آنچه که ظاهر عبارتشون اقتضا می کند یک تفسیر دیگری از قضیه حقیقیه کردند و اون تفسیر به این برمی گردد که در قضایای حقیقیه یک تنزیلی وجود دارد و یک تقدیری وجود داره و اون تنزیل و تقدیر این است که ما معدومین رو نازل منزله موجودین قرار می دهیم و حکمی که روی اونها در قضیه حقیقیه بار می شود و محمولی که حمل می شود بر اونها به لحاظ همین معناست که اونها اگرچه حقیقتاً وجود ندارند لکن ما فرض می کنیم وجود اونها را و تقدیر می کنیم وجود اونها را. پس در حقیقت موضوع در قضیه حقیقیه افراد موجود است لکن دائره این افراد موجود وسیع و دو نوع فرد موجود ما داریم، یکی فرد موجود بالحقیقه و یکی فرد موجود به تنزیل و روی همین وجود که موضوع قرار می گیرد و محمول با او اتحاد پیدا می کند و انطباق پیدا می کنه. پس ایشون اینجوری قضیه حقیقیه رو تفسیر کردند و شاید بلکه ظاهر این است که علت این که ایشون به این کیفیت قضیه حقیقیه رو بیان کردند برای فرار از همون اشکالیست که اون روز ما عرض کردیم و جوابش رو دادیم و اون عبارت از اینه که قضیه نیاز به وجود موضوع داره. قاعده فرعیت اقتضا می کند ثبوت موضوع و وجود موضوع را. اون وقت در مقام جمع بین این دو جهت که از یک طرف قاعده فرعیت اقتضای وجود موضوع رو داره و از طرف دیگر در قضایای حقیقیه حکم اختصاص به موجودین بالفعل ندارد، برای جمع بین این دو جهت ایشون اینجوری راه تخلص از اشکال به نظرشون آمده که ما حفظن و رعایتن لقاعدت الفرعیه میگیم در قضایای حقیقیم موضوع وجود داره، به تمام افراد وجود دارد، منتها یک نوعش وجود محقق داره و یک نوعش وجود مقدر که عبارت از وجود فرضی و تقدیری و تنزیلی است داره، برای تخلص از اشکال این طور راه حل به نظر ایشون رسیده. لکن ما ضمن این که جواب از این اشکال رو بیان کردیم و گفتیم قضیه کل نارن حاره نمیخواد بگوید که ناری که 10 سال بعد وجود پیدا میکنه الان اتصاف به حرارت داره، او میگوید که نار و فردیت و شیئن لطبیعت نار هرگاه تحقق پیدا کرد اتحادش با حار بودن اتحاد روشن و اتحاد ظاهریه و روی اصالت الوجود تا نار لباس وجود پیدا نکنه لیست به نارن، تا فردی از افراد انسان در خارج مثلا یا در ذهن وجود پیدا نکنه این لا تکونو فردن للانسان ولا یتصفو بالفردیت للانسان. و کلمه کل برای استیعاب افراد باید فردیت در خارج تحقق پیدا بکنه، در واقع تحقق پیدا بکنه بعد از آنی که فردیت محقق شد، عنوان حار بودن هم اتحاد با او داره. ما ضمن این که اینجوری تخلص از اشکال پیدا کردیم که در بحث گذشته شما ملاحظه فرمودید، ما اشکالمون به مرحوم محقق ناینی اینه که آیا در این قضایای حقیقیهی که ما خودمون اخبار به اونها میکنیم آیا وجدانن یک همچه مسئله پیش ما مطرحه؟ یک مسئله تقدیر و تنزیلی در کاره، یعنی ما توجه میکنیم علاوه بر افراد موجوده توجه پیدا میکنیم به اون افرادی که معدومند و در طول زمان به صورت تدریج محقق می شوند و اونها رو میاریم در دایره تنزیل و تخیل و یک لباس وجود تنزیلی و تخیلی به قامت اون معدومین می پوشانیم و اونها رو موضوع برای قضیه حقیقی قرار می دهیم. قضیه حقیقی یک قضیه است که در محاورات و در استعمالات کاملا متداول و شایعه. خب خود ما در مقام اخبار آیا وجدانن چنین برخوردی با قضایای حقیقی داریم؟ ما میاییم موضوع رو به دو نوع تقسیم میکنیم. یک قسم رو میگیم حقیقتن متلبس به لباس وجودن و یک قسم رو هم ما فرض میکنیم وجود رو برای اونها. آیا مخبری که میگوید کل نار حاره یک همچه مسائلی در ذهنش وجود داره، یا اینکه وجدانن در قضایای حقیقیه همون راهی رو که ما طی کردیم علاوه بر اینکه متخصصین فن معقول هم همون مطلب رو بیان می کنند، وجدان خود انسان هم حاکی از این مسائل. اینها که دیگه احکام شرعیه تعبدیه نیست که درک ما و وجدان ما در رابطه با اونها نقش نداشته باشه. اینها یک مسائل منطقیه، یک مسائل واقعی است و وجدان ما کاملا میتونه اینها رو به دست بیاورد و درک بکنه. لذا در قضایای حقیقی هم وجدانن و هم طبقا لما یقوله اهل الفن معنای قضیه حقیقی همونی بود که ما عرض کردیم. هیچ گونه تنزیل و تخیلی درش وجود نداره، فقط نیاز به وجود موضوع داره و دایره وجودم اختصاصی به زمان اخبار و زمان حکم نداره. حالا این مقدمه ای بود برای اصل بحث ما راجع به اونی که در ما نحن فیه محل بحث بود، که عنوانش در کلمات قوم این بود که آیا خطابات شفاهیه اختصاص دارد به حاضرین در مجلس تخاطب و دیگران باید از راه قاعده اشتراک حکم براشون ثابت بشه، یا اینکه اختصاص نداره؟ و ما عرض کردیم که در این محل نزاع اختصاص نداره به اونجایی که حکم به لسان خطاب صادر شده باشه و ما لازمه که انشاءالله هر دو نوعشو بیان بکنیم و راه حل مشکلش رو بررسی بکنیم، برای اینکه عرض کردیم که اون دو قسم اولی که مرحومای آخوند به عنوان مسئله عقلیه احتمال دادند که محل نزاع باشه، یکی مسئله تکلیف معدوم و مکلف بودن مکلفی که هنوز خود این مکلف در خارج وجود پیدا نکرده، و یکی خطاب به معدوم، مخاطب قرار دادن شخص معدوم و بلکه غایب از مجلس تخاطب. ما عرض کردیم که این دو مسئله عقلیه بدیهی است و معنا نداره که مسئله عقلیه بدیهی در علم اصول مورد نزاع و اختلاف بین فهول و بزرگان علم اصول واقع بشود. با توجه به این مسئله، حالا برای حل مشکل میگیم ما احکامی که به ما توجه پیدا کرده و برای مکلفین ثابت شده، این علی نوعین. یک قسم اون احکامی است که با ادات خطاب مطرح نشده، مثل وظیفه حج، همونطوری که اشاره کردیم که آیه شریفه می فرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که کثیری از احکام هم به این صورت بیان شده. اما خب یک قسمت مهمی هم از احکام با ادات خطاب و به صورت خطاب مطرح شده، مثل یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، در باب معاملات. اینا هر کدامشون یک بحث مستقل داره که ما باید ان شاء الله بررسی کنیم. اما اون قسم اولی که پای خطاب و ادات خطاب مطرح نیست، مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اون راه حلش همین است که ما مسئله رو به صورت قضیه حقیقیه بگیم مطرح شده، خطابی که درش نیست تا اینکه از نظر خطاب اشکال باشه. اشکالی که در اینجا ابتداءً هست همون مسئله تکلیف معدومه. اونهایی که در زمان صدور این آیه شریف نبودند، بعدها وجود پیدا کردند، بعدها استطاعت پیدا کردند. این آیه شریفه به چه کیفیتی میتواند متضمن بیان حکم برای اونها باشه و از چه طریقی برای مستطیعین فی زماننا هازا مثلا این آیه شریفه میتواند مثبت حکم و مبین حکم باشه؟ میگیم راهش همین راه قضیه حقیقی است که تصادفاً مبنای حتی قوانین عرض می شود عقلایی، حتی قوانینی که فرض کنید در مجلس شورای اسلامی ما هم تصویب میشه، نوعاً قوانین به صورت قضیه حقیقی مطرحه. حتی اون قانونهایی که دارای یک وقت معین و زمان محدوده، مثلا اگر قانونی جعل کردن که تا 20 سال مثلا این قانون ادامه پیدا بکنه، در محدوده 20 سال لکن روی یک عنوانی آوردن، گفتن کسی که مثلا، حالا از باب مثال، کسی که 16 سال داشت میتواند رأی بدهد، این حق رأی داره برای ریاست جمهوری، برای نمایندگان، برای مسائل مختلف دیگر. آیا وقتی این قانون تصویب میشه به چه صورتی تصویب میشه؟ آیا هیچ کسی احتمال میده که اصلا مبنای این قانون اونایی باشن که در زمان تصویب این قانون 16 سال داشته باشن، که اگر قانون رو حالا تصویب کردن لکن 2 سال بعد انتخاباتی پیش آمد و افرادی در زمان انتخابات مثلا 16 سال براشون پیدا شد و به این سن رسیدن، کسی توهم میکنه که این قانون شامل اونها نمی شود؟ این یک مسئله تقریبا مبنایی نوعی در قانون گذاری ها. و اسلام هم همونطوری که ذکر کردیم در روش تقنین همین روش عقلا و تقنین عقلا رو اتخاذ کرده. لذا این آیه شریفه که می فرماید ولله یا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هیچ کس در حال شنیدن این قانون و در صدر اسلام، شاید احدی در ذهنش این معنا نیامد که این حکم اختصاص داره به مستطیعین در زمان صدور این آیه شریفه. به طوری که اگر کسی یک سال بعد از صدور آیه استطاعت پیدا کرد یا بعد از صدور آیه متولد شد و بعد البلوغ استطاعت پیدا کرد، معلوم نیست که این مشمول این حکم باشه. این یک مسئله خیلی روشنیه، همونطوری که کل نار حاره روی موضوع نار به صورت اخبار مسئله حار بودن رو حمل میکنه و معناش این است که در هر زمانی اذا وجد شیئون و تصفه به کونه نارن و تصفه به کونه فردن من افراد طبیعت نار، این موضوع برای هارونه و داخل در موضوع کل نارنه. همینطور در آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع که دو قید در این آیه مطرحه، یکی ناس بودن و یکی مستطیع بودن. عرف اینجوری استفاده میکنه که وقتی که این دو قید تحقق پیدا کرد فی ای زمان و فی ای مکان با کلمه لام و علا، خداوند مسئله حج البیت رو به گردن او گذاشته و او رو محکوم کم کرده به اینکه باید این فریضه مهمه الهیه رو انجام بده. همونطوری که در زمان صدور خطاب اگر بعضی از مردم با اینکه وجود داشتند لکن مستطیع نبودند، پیدا بود که مشمول این حکم نیستند و این حکم بهشون توجه نداره. خب اونایی که معدومن کسی نمیتونه بگه در زمان معدوم بودنشون این حکم گریبانشون رو میگیره تا شما بیایید بگید تکلیف معدوم از مستحیلات بدیهیه عقل. مسئله اینطور نیست، مسئله به این صورته که هر انسانی، خود هر انسان مسئله وجود درش مطرحه. تازه از خارج ادله‌ای داریم که به عنوان شرایط تکلیف مطرحه، باید بالغ باشه، عاقل باشه، این تکلیف به گوش او خورده باشه. اون شرایط عامه تکلیف اینها رو واجد باشه و علاوه عنوان استطاعت هم همونطوری که در کتاب الحج مطرحه که استطاعت 4 نوع استطاعته و همه این استطاعت ها باید وجود داشته باشه، استطاعت مالیه، استطاعت بدنیه، استطاعت زمانیه، استطاعت سربیه که به معنای باز بودن طریق و عدم مسدودیت طریقه، این دیگه در طول زمان هر کسی این عناوین رو واجد بود، آیه شریفه مستقیما بدون اینکه مسئله قاعده اشتراک مطرح باشه، بدون اینکه واسطه بخوره، همونطوری که مستطیع در زمان نزول آیه مستقیما به نفس هذه الآیه حج برش واجب بود، مستطیع در زمان ما هم به نفس هذه الآیه لا بالواسطه لا به سبب قاعدت الاشتراک و امثال ذالک، خود این آیه مبین حکمش هست. لذا در این قسم از ادله‌ای که هیچ عنوان خطاب و ادات خطاب درشون مطرح نیست، حل این مشکله خیلی آسانه و این اختصاصی هم به قوانین اسلامی نداره، نوعاً تقنین بر مبنای همین قضایای حقیقیه دور میزنه. اما اون قسم دوم، اونهایی که پای خطاب درشون هست، به هر صورتی که خب در جمله از احکام این مسئله تصدر به یا ایها الذین آمنو یا ایها الناس ما ملاحظه می کنیم اینجا یک راهی مرحومای آخون برای حل مشکل در این رابطه ذکر کردن، و نه تنها در راه خطاب و در باب خطاب ایشون از این طریق مشکل رو بیان کردن، بلکه در باب استفهام های غیر حقیقی، استفهام هایی که از خداوند تبارک و تعالی تحقق پیدا می کنه، و همینطور در باب تمنی و ترجی که با کلمه لیت و لعله در بعضی از موارد انسان ملاحظه می کند، یا لیت الشباب لنا یعود یومن فأخبره بما فعل المشیب و امثال ذلک، یک راه حل کلی مرحوم آیا آخوند ذکر کردن که این راه حل رو ملاحظه بفرمایید تا بعد ببینیم این راه حل ایشون درسته یا واقعیت مسئله چیز دیگری است. فردا انشاءالله.